ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. در انفجار معدن زغال سنگ آزادشهر بین 30 تا 50 کارگر در معدن محبوس شدند. رؤسای جمهور روسیه و ترکیه در شهر ساحلی سوچی دیدار و گفتگو کردند. و نمایندگان اپوزیسیون سوریه نشست صلح آستانه را ترک کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. انفجار در معدن زغال سنگ زمستان یورت در نزدیکی آزادشهر استان گلستان به مجروح شدن دست کم 20 کارگر منجر شد. به گزارش رسانه‌های ایران این انفجار در ساعت 12:45 دقیقه بعد از ظهر چهارشنبه همزمان با تغییر شیفت کاری کارگران روی داد. هنوز آمار دقیقی از تعداد احتمالی قربانیان این حادثه منتشر نشده است. خبرگزاری ایلنا به نقل از منابع خود از خارج ساختن 2 جسد از معدن خبر داده، ولی خبرگزاری‌های دیگر تنها تعداد مجروحین را گزارش کردند. گفته می شود هنگام وقوع حادثه 80 کارگر در معدن بودند و تاکنون بیش از 25 نفر از آنان به خارج از معدن انتقال یافته و به بیمارستان منتقل شدند. بر طبق گزارش های اولیه بین 30 تا 50 کارگر در تونل معدن محبوس ماندند. خبرگزاری ایرنا به نقل از یکی از مسئولین محلی با اشاره به شدت انفجار در معدن زغال سنگ علت آن را خارج نشدن گاز از معدن ذکر کرده است. ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه روز چهارشنبه در شهر ساحلی سوچی دیدار و گفتگو کردند. رهبران دو کشور در مورد جنگ داخلی سوریه، اوضاع منطقه و روابط سیاسی اقتصادی دو جانبه مذاکره کردند. ولادیمیر پوتین در آغاز نشست دو جانبه با آقای اردوغان گفت که مذاکره بر سر مسائل مختلف حاکی از بهبود روابط دو کشور و بازگشت آن به حالت عادی است. تنش بین مسکو و آنکارا با سرنگونی یک جنگنده روسی در حریم هوایی ترکیه شدت گرفت و روابط تجاری دو کشور در بسیاری از زمینه‌ها مانند توریسم و کشاورزی به حال تعلیق درآمد. دو کشور مواضع متفاوتی در مورد اوضاع منطقه به ویژه سوریه دارند. روسیه پشتیبان حکومت بشار اسد است و نیروهای نظامی خود را برای کمک به او به سوریه اعزام کرده، اما ترکیه از مخالفان اسد و حامی ارتش آزاد سوریه متشکل از گروه‌های میانه‌روی مسلح اپوزیسیون به شمار می‌رود. نمایندگان اپوزیسیون سوریه که برای مذاکرات صلح به آستانه رفته بودند روز چهارشنبه در اعتراض به بمباران برخی مناطق آن کشور توسط نیروهای دولتی محل جلسه را ترک کردند. به گفته وزارت خارجه قزاقستان، میزبان نشست صلح سوریه 19 نفر از نمایندگان اپوزیسیون سوریه به ریاست محمد علوش از گروه جیش الاسلام برای شرکت در مذاکرات صلح به آستانه سفر کردند. نمایندگان روسیه، ترکیه و ایران به عنوان تضمین کنندگان آتش‌بس و نمایندگان سازمان ملل آمریکا و دولت سوریه در چهارمین دور از نشست دو روزه صلح آستانه شرکت کردند. روز گذشته به نقل از معاون مرکز آمار ایران گزارش شد که همه داده‌ها از بهبود وضعیت اشتغال در کشور خبر می‌دهند، اما نامزدهای رقیب حسن روحانی و رسانه‌های منتقد او آمار منابع دولتی را زیر پرسش می‌برند و از شکست سیاست اقتصادی دولت 11 در عرصه اشتغال صحبت می‌کنند. همکارم پروانه وحید منش در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد ساکن فرانسه، ابتدا از او درباره صحت و سقم این ادعاها پرسیده است. فریدون خاوند:
آقای زاهدیان، معاون مرکز آمار ایران، با صحبت‌های دیروز خودش تایید می‌کنه داده‌هایی رو که از طرف حسن روحانی و همکارانش ارائه شده درباره بازار کار کشور. رئیس جمهوری در پیکار انتخاباتی خودش انگوش می‌ذاره بر ایجاد بیش از 600,000 شغل در سال گذشته. منتها او همزمان گفته که در سال 95 حدود 1,100,000 نفر وارد بازار کار ایران شدند. به بیان دیگه، به رغم ایجاد بیش از 600,000 شغل، 500,000 نفر به شمار بیکارا اضافه شده و نرخ بیکاری از 11% در سال 94 رسیده به 12.4% در سال 95. معاون مرکز آمار ایران هم دیروز بر همین نکته انگشت گذاشت و افزایش نرخ مشارکت رو پیش کشید. نرخ مشارکت نشون میده که از جمعیت در سن کار کشور چه مقدار فعالند، یعنی یا شاغلند یا دنبال کار میگن. به گفته او، طی 2-3 سال گذشته نرخ مشارکت از حدود 38% رسیده به بالای 40%. این نشون میده که شماری از ایرانی ها به دلیل یأس خودشون از بازار کار بیرون رفتند و حالا دوباره برگشتند. به همین دلیل با وجود ایجاد بیش از 600 هزار شغل، نرخ بیکاری باز هم بالاتر رفته. البته این آماری است که منابع دولتی ایران ارائه میدن.
صندوق بین المللی پول دیروز در گزارشی اعلام کرده که نرخ رشد سال گذشته ایران در بخش غیر نفتی تنها 0.8% بوده. با این نرخ پایین اقتصاد ایران چطور تونسته در سال 1395 بیش از 600 هزار شغل ایجاد کنه؟
دولت روحانی نرخ رشد سال گذشته رو 8% اعلام کرده. اگر گزارش صندوق بین المللی پول رو ملاک قرار بدیم، بخش بسیار مهمی از این رشد به دلیل افزایش صادرات نفت بوده در رابطه با اجرای برجام، و نرخ رشد بخش غیر نفتی همونطور که خودتونم گفتین فقط 0.8% بوده. منتها گزارش صندوق میگه که امسال 2017 نرخ رشد اقتصادی در بخش غیر نفتی ایران میرسه به 3.5%، و اگر این ارزیابی درست باشه تکونهایی در بعضی بخش‌های اقتصاد کشور شروع شده. منتها بحران اقتصادی انقدر شدید است که مردم این تکان‌ها رو احساس نمی‌کنند.
آیا میشه طی یک مدت کوتاه اونطوری که بعضی از نامزدهای رقیب حسن روحانی ادعا می‌کنند به تنش در بازار کار ایران پایان داد؟
بسیار بعید به نظر می‌رسه، چون که اقتصاد ایران سال‌های سال گرفتار سیاست‌های نادرست دولت‌های نهم و دهم خواهد بود و بیرون آمدن از این گرفتاری به زمان نیاز داره.
نظر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن فرانسه، رو میشنیدی در گفتگو با همکارم پروانه وحید منش.
خبرها و گزارش‌های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
وزارت امور خارجه و دیپلماسی اقتصادی تا چه اندازه میتواند زمینه ساز رونق و توسعه اقتصادی باشد؟ در دوران پیوستگی و درهم تنیدگی هرچه بیشتر اقتصادهای جهان در یکدیگر، این زمینه سازی و اثرگذاری بیش از هر زمان دیگری قابل توجه است. با این حساب اثرگذاری دستگاه دیپلماسی ایران در سالهای اخیر بر حوزه اقتصاد رو باید چگونه ارزیابی کرد؟ این موضوعی است که جای پای هم در رقابت‌های انتخاباتی پیدا کرده است. دارش حسنی‌ها در گزارشی به رقابت‌های انتخاباتی با محور دیپلماسی اقتصادی پرداخته است.
وعده‌ها و برنامه‌های رقابای انتخاباتی محدود به افزایش یارانه‌ها یا وضع شدن مستمری جدید یا ایجاد شغل نمی‌شوند. این وعده‌ها و برنامه‌های آتی نامزدها دیگر حوزه‌ها را نیز تحت شعاع قرار می‌دهد تا بر حسب جذابیت هر وعده یا هر برنامه‌ای شماری از جامعه رای‌دهندگان را به خود جلب کند. محمد باقر قالیباف، شهردار تهران که یکی از نامزدهای اصولگرایان در رقابت‌های ریاست جمهوری است، در یکی از گفتگوهای خود وعده داده است در صورت تشکیل دولت دوازدهم ساختار وزارت خارجه را تغییر خواهد داد. به گفته این نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم، وزارت امور خارجه ایران باید بیش از این در خدمت اقتصاد کشور باشد، و از این رو آقای قالیباف گفته است وزارت امور خارجه فعلی را به وزارت خارجه و تجارت بین الملل بدل خواهد کرد. با اینکه محمد باقر قالیباف دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه در دولت 11 را به چالش و انتقاد می‌کشد، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا توضیح می‌دهد که از قضا مسائل اقتصادی بیش از همیشه مورد توجه او و همکارانش در این دوره زمانی بوده است.
در حوزه اقتصاد وزارت خارجه مهمترین کارش این بوده که فکر اقتصادی، طراحی اقتصادی، برنامه‌ریزی اقتصادی رو وارد دستور کار وزارت خارجه کرد. ما به سفرامون گفتیم شما باید نگاه اقتصادی هم اضافه بکنید به نگاهاتون، حتی اولویت بدین به سایر موضوعات.
حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران مقیم فنلاند، بر این باور است که دیپلماسی اقتصادی در دولت 11 فعالانه تر از قبل دنبال شده است.
وزارت خارجه دارای معاونتی است به نام معاونت اقتصادی. این معاونت در دوران وزارت آقای دکتر ظریف قویاً فعال بوده. تمامی این وضعیت حکایت از این دارد که عنایت به مسئله دیپلماسی اقتصادی در رأس اولویت‌های سیاست خارجی دولت آقای روحانی بود.
جمشید اسدی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس، نیز تایید می‌کند که وزارت خارجه در این دوره کاری به اقتصاد و مسائل اقتصادی توجه بیشتری نشان داده است.
بدون شک دیپلماسی اقتصادی آنچنان که مورد استفاده آقای ظریف قرار گرفته است موفق‌تر بوده است در دوران آقای روحانی تا در دوره آقای احمدی نژاد، چنان که هیئت‌های بزرگی تقریبا از تمام کشورهای بزرگ اروپایی به ایران رفتند برای مذاکره و صحبت در مورد پروژه‌های مختلف.
محمد باقر قالیباف در گفتگوی خود با تسنیم به تجربه تاریخی کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی و کشورهای توسعه یافته اشاره کرده که به گفته او در دوره پس از جنگ جهانی دوم توانستند با استفاده و کمک گرفتن از دیپلماسی اقتصادی به توسعه دست یابند. او در جایی از گفتگویش با یکی از شبکه‌های تلویزیونی نسبت به دستاوردهای اقتصادی برجام نیز گلایه دارد و آن را حاصل کمکاری دستگاه دیپلماسی ایران دانسته است.
متاسفانه امروز سوال مردم ما این هست که نفع مردم ما از این توافقنامه چی شد؟ اینجا ضعف جدی دولت امروزه. امروز با این برجام اروپایی‌ها کالاهاشون رو به ما فروختن. ولی آیا ما هم تونستیم تولید شغل بکنیم؟ مردم هم تونستن از این منفعتی ببرن در حوزه اقتصادی؟
از حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران مقیم فنلاند میپرسم چرا دیپلماسی اقتصادی به کار گرفته شده طی این سالها در عمل منجر به تحولات و اتفاقات اقتصادی ملموس نشده است؟
اگر فرض رو بر این بگیریم که مسئله برجام به نسبه گشایشی رو آغاز کرده، به این معنی است که اقتصاد ایران رو روی ریل گذاشته است، یعنی الان ریل گذاری انجام شده و امکان حرکت وجود داره، اما سرعت گرفتن این قطار امر ساده ای نیست که ایران بتونه به سالهای پیش از اون برگرده.
اگر سفر هیئت‌های اقتصادی پرشمار به ایران در سالهای اخیر را حاصل دیپلماسی اقتصادی موفق وزارت خارجه ایران بدانیم، به نتیجه نرسیدن یا نهایی نشدن این رفت و آمدها را باید حاصل کمکاری یا مشکلات کدام دستگاه دانست؟ آیا این مانع و مشکل مانع و مشکلی در دستگاه دیپلماسی اقتصادی ایران است؟ جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم پاریس، به این پرسش اینگونه پاسخ می‌دهد.
این حتما مشکل بیرون از دیپلماسی اقتصادی ایرانه. رانتخاران و ویژه‌خواران در ایران، آنچه شوربختانه کماکان به عنوان مشکل عظیمی وجود دارد، فضای کسب و کار در ایران است که باعث شده است حتی مقام ایران در رده‌بندی کشورهای آماده کسب و کار یا بدتر از گذشته بشه یا در مکان بدی باقی بمونه.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، نیز در گفتگوی خود با ایسنا به نوعی به این پرسش پاسخ داده است.
چگونه است که خیلی سریع دوستان به این نتیجه رسیدن که برجام نتیجه ای نداشته و این رفت آمدها صرفا رفت آمدهای تشریفاتی بوده؟ صدها نفر سرمایه گذار خارجی، در واقع کارآفرین خارجی، بنگاه‌های اقتصادی، اینها که به ایران آمدن، آیا وقت خودشون رو تلف کردن؟ پول خودشون رو تلف کردن؟ فقط اومدن اینجا که نشون بدن که میخوان مثلا از کسی حمایت بکنن؟ یا نه، یک فرصت جدیدی برای ایران و برای جهان ایجاد شد، شروع شد به آمدن به ایران. این حرکت ها در نهایت تبدیل میشه به قرارداد، قرارداد در نهایت تبدیل میشه به ساخت کارخانه، صادرات، هرچی که نیاز باشه.
محمد باقر قالیباف، نامزد اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری دوره 12، معتقد است با تغییر ساختار وزارت خارجه به نفع تمرکز بر مسائل اقتصادی میتواند رونق اقتصادی، افزایش درآمد ملی و ایجاد شغل را با سرعت به پیش ببرد. دیپلماسی فعال اقتصادی شرط لازم برای حل بخشی از مشکلات اقتصاد ایران به ویژه در مواجهه با اقتصاد جهانی است، اما شرط کافی برای توسعه یافتگی یا رونق گیری اقتصاد به عوامل پرشماری باز می‌گردد که تنها در دستگاه سیاست خارجی تعیین تکلیف نمی‌شوند و بسته سیاستی منسجمی در دیگر حوزه‌ها را طلب می‌کنند.
گزارش همکارم آرش حسنیا رو میشنیدید با محور دیپلماسی اقتصادی در انتخابات پیش رو در ایران. اگر اخبار انتخابات یا سایر اخبار و گزارش های ما رو میخواهید دنبال کنید، دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما بزنید که آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید برخی خبرها رو بخونید، برخی رو بشنوید، برخی گزارش های تصویری ما رو ببینید. همراه ما بمانید. 18:30 در ایران با سرخط تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.